رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات روسیه و اوکراین میگویند در چند منطقه بین دو طرف درگیری‌های سخت به وقوع پیوسته است. عین زمان با اوج گرفتن حمله‌های جوابی اوکراین، مقامات دست نشانده روسیه در این کشور انتقال مردم را از ساحل غربی رودخانه دنپر به جای امن ادامه می‌دهند. شرکت متصدی شبکه‌های برق اوکراین روز 5 نوامبر اعلام کرد که تقسیم برق در کیف و 7 ولایت دیگر کشور را کم می‌کند، زیرا خطای انتقال برق و شبکه‌های تقسیمی آن در نتیجه حمله‌های هوایی روسیه در هفته‌های گذشته سخت آسیب دیدند. با سرتر شدن هوا، استفاده از نیروی برق در اوکراین زیادتر می‌شود و شرکت‌های فروش و تقسیم برق سعی دارند خطای ویران شده را زود ترمیم کنند. ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین گفت روز پیشتر آنها حمله‌های روسیه را در ولایت شرقی لوگانسک و ولایت دنسک برگرداندند. با گفته نظامیان اوکراین، سیستم دفاع هوایی چندین پهپادهای روسی و ایرانی و دو موشک روسی کالیبر را محو کرده است. ادعایی که تصدیق آن از منابع مستقل امکان ناپذیر است. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوعین نهضت اسلامی در تاجیکستان، در یک انجمن مخالفان دولت روسیه در لهستان گفت است حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آزادی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی هم تحت خطر قرار دارد. در انجمنی که برگزار کنندگانشان را نخستین انجمن وکیلان مردمی روسیه نامیدند، محی‌الدین کبیری به حیث مهمان حضور یافته و در آن گفته است تا زمانی که در منطقه کشوری با اندیشه‌های امپریالیستی وجود دارد و در اطرافش رژیم‌های دست نشانده استعماری و دیکتاتوری اکثریت هستند، آزادی و استقلال ما دائم در خطر است. انجمن مخالفان دولت روسیه در ناحیه یابلون روز 5 نوامبر آغاز یافت و در آن وکیلان جمع آمدند که در سالهای گوناگون در انتخابات اعتراف شده از طرف جامعه بین المللی در روسیه وکیل انتخاب شدند. آنها دعوا دارند که در صورت تغییر حکومت در مسکو نقش پارلمان را اجرا میکنند. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه ایشکاشیم 7 ساکن ناحیه کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی روز 6 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فلاکت روز 5 نوامبر در قلمرو ناحیه رخ داده است. در بیانیه آمده است که راننده مسافربری تمغه موسا سنگلی خان اسکندر خانوف هنگامی رانندگی در یکی از راههای کناری رودخانه 5 اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به ساحل دریای 5 چپه شده است. در نتیجه یک جوان 35 ساله و یک زن 43 ساله در جای حادثه جان دادند و 5 نفر دیگر از جمله یک دختری 10 ساله جراحت برداشته در بیمارستان بستری شدند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی کشته و مجروح می‌شوند و راه‌های کوهستانی خطرناک و دشوارگذر و ماشین‌های فرسوده و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های اصلی فلاکت‌ها و جان باختن ساکنان به حساب می‌روند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز 6 نوامبر از پیشنهاد حکومت برای تأسیس کمیسیون استقبال کرد که باید حمله و تیراندازی به او و طرفدارانش را تحقیق کند. در این حمله در جریان تظاهرات در روز 3 نوامبر عمران خان از پایش زخمی شد. او در این باره ضمن سخنرانی صحبت کرد که از داخل شفاخانه در شهر لاهور مستقیم در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. عمران خان در این شفاخانه معالجه می‌گیرد. حمله به نخست وزیر پیشین پاکستان هنگام راهپیمایی او و طرفدارانش به سمت اسلام آباد صورت گرفت که می‌خواهند در کشور انتخابات زودرس برگزار شود. حکومت پاکستان گفته است که حمله را تحقیق می‌کند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که اینها می توانند در پی فلاکت های عظیم داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان که امروز نشر شد گفته می شود سطح برها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه انوری سال 2020 سرعت بیشتر گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی اگر سالهای 90 سطح برها تا 2.1 میلیمتر در سال بالا می رفت، در یک ده ساله اخیر سالانه تا 5 میلیمتر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشستی سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و نمایندگان 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روز 6 نوامبر برای شرکت در نشست به مصر سفر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
راهگذار
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دادگاه در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله زوق بیگ سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافع گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. زاهرشاه دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیو آزادی گفت حکم زوق بیگ سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعدی مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگری حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نوامبر در مرافع گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایتی خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زوق بیگ سعید امینی رد کردند. محمد صابری عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوعی 24 میگوید زوق بیگ سعید امینی هیچگاه عضوی آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را مینوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست‌ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب‌های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده می‌شوند و سبب اساسی این است که حکومت امروز تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودند روزنامه‌نگاران اینها تنها از کمبودی‌ها می‌گفتند و اینها را می‌خواستند که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
زوق بیگ سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، زوق بیگ سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس از پنجره فرستاده شد.
معمولا حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهشان میگن خبرنگار را مجازات میکنند. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشان است.
زوق بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره‌های آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشوری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان هم رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های آخر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها زندانی شدند. به جز از زوق بیگ سعید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفر دیگر محاکمه می شوند و منتظری حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه‌هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوق بیگ سعید امینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه ها بی‌ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
خرج میشه قیمت میخوان خیلی ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه شد با او دیر
اجازه ندادن آنها
افغانستان،
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش منخیرمون با قزاده. از زمانی هجومی بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیکای درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعا زیاد است 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه‌های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات‌ها علاقه از یاری‌های بی‌آخر و دائمی آمریکا با اوکراین اظهار نگرانی می‌کنند. بر پایه پرسش‌های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که از 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره آمریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواها گفتند که یاری های آمریکا با اوکراین بی‌برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد، در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند به آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سر کار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک با اوکراین ندارند. در پرسش های افکار عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایتکاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه ها هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست، سابق سفیر آمریکا در کیف، اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره به کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت: اگر در برنامه کمک با اوکراین کاهش دیده شود، من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک با اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومتی بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رساند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفتوشنیدی بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت این که امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی، یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا با یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است، به احتمال زیاد زودتر به گفتگوشنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت: برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگره روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همین خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره کنگره مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهم تر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشاندات های اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفت اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمرو های بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مامور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نوامبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 ماه در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطانی 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افضالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی‌بیگ سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسف کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند، ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازار عمده فروشی شغین در شهر آستانه پایتخت قزاقستان. اینجا مکان دریافت و کار و درآمد برای ده ها مهاجر تاجیک است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد، میوه می فروشد و گاه ها برکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد، چند سبب او را مجبور کرد که مکان کارش را عوض کند.
پیش روسیه ما سوچ می رفتم. خب جمع چه گون کم تر اویلی کشی زیاد ها سوزه اما مسئله اویلی که ایجا شکای کم تر کم ها از اتسان میشه و سوزه ایجا همین قش خوب های که همین ملیسوش گام میتیم تا
حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد، حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است، ولی فشارها نیز کمتر.
روز باشه 2300 باشه پر. اما ما استراکادم چی میکنم؟ یک قطع کار میکنم دو دقیقه. کار میکنم بچه ها رو میخوام. کار میکنم قطع بچه ها بسیاره. مثلا دایا استراکا 100 نفر باشه، من 100 نفرش 80 نفرش بزرگ کنم. اکما وقت ماده اینجا فرقش کنم شد. اینجا کارش ساز بود، این باید ملی ساوش غم نمید بود بکر، پرپسکش نغز بود، باید براج جنس گرفتیم.
قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده های بود و باش از قزاقستان اخراج می شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار میکنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند، از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد.
روسیه مثلا نسبت به قزاقستان قید مثلا چون پیشتر های مثلا گفت سومش هم مثلا گفت سوستر های خیلی وضعیت مثلا گفت نشد دکمنتاتیش به حد مثلا کنن مثلا کلی کلون در کار خیلی سر دکمنت نداشته مثلا دپارتاتیا کردن و با همینجا مجبور شده مثلا جمعه دیم.
یک استاد در کاره که
مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنند سرجم باشند، از جمله به واسطه گروه ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یکی از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالتی دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش با خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان و جنایت را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات در پیشنهاد من علی شیر ظریفی. خود وزیر امور داخلی وعده داده بود که حملگران به جزا نمیمانند.
مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپاری شدم که زیر نظر من می شود. تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
با گفته کارشناسان، ظاهراً مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان با جنایت را پیدا کنند.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها میتوانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار را. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
خبرنگارانی که جبر دیدند از جریان تفتیشات راضی نیستند.
در دوام دو ماه اول بعد رخ دادن حادثه، مقامات گفتند که پرونده جنایی گشودند، ما رو چند بار دعوت کردند و بیانات گرفتند، پرسش گذراندند و بار آخری که من در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دو بودم، آنجا گفتند که مهلت تفتیش پیشکی دو ماه است و پرونده رو به آرخی و یا به بایگانی میفرستند. بعد از این دیگر ما درباره تفتیشات دیگر چیزی نمیدانیم و ما هم چیزی نگفتند.
مفتش پرونده از شرح پرونده خودداری کرد و به رادیو آزادی گفت که در این باره فقط با وکیل دفاع خبرنگاران صحبت میکند. روشن نیست پرونده چه روز و اسراری دارد که مفتش از گفتنش میهراسد. در نیم سال گذشته در تاجیکستان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها محکوم به زندان شدند. همه آنها پس درهای بسته محاکمه شدند. کارشناسان این را فشار به جامعه خبرنگاری میشمارند.
بدون شک پس درهای بسته برگزار نمودن مرافعه های سعودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد به فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموما فعالیت اینتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
سازمان های حامی حقوق و مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت های کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند فشار و تهدید به خبرنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها را بس کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لکن امین شد من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد. همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یا گل جو دیگر برام و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک کانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهرمندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط آن کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشبسته است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بین‌المللی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازانه در شوایز من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند در باره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گریم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کرده پورا کرده، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کم سه تا کتی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق رو.
دوره ای که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما بای دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر داشته بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاق
آخرسازان بودم. ما نتوانستیم، اما خیلی کار کردن که خلق، مثلا خلق راستیگر طرفای ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی، یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونم بینوزد؟
بله. لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چه، از آن که گفتم که ما موسیقی اول، این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفسیونالی موسیقی دنیا که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کسب گفتم که بیا شش مکان رو خون، پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اوپرا خوندن نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خواجه احمد برای این کس بود، گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تیتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی، نه یکان صورت نه یکان خیر، من تنه نمیکنم، لیکن میدونی چی، هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید، چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقشی مهمی بازیدن.
اساس هر کس است، مادر مادر است.
بره.
چی گفتم میتونم، این کس در بخار تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان، بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیک ها که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپرا های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گفت هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما درباره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم همین را نخل کنید.
این درست است، گفتن که نیه فیروز جان تو نمیدونید
که شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من متیماتیک نقص بودم، میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی. بله، و مادرم گفت تو باید پیانو نواز شوی و من رفتم از اول یه آموزشگاه موسیقی.
تشکر. هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.
نه این نجیب.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در اولین قهرمانی آسیا آید به محاربه‌های آمیخته هوسکاری که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال، 9 طلا، 8 نقره و 18 برنجی میانی 15 کشور اشتراک کننده مسابقات غالب شدند. در این مسابقات قطعوی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی محاربه‌های آمیخته دایر گردید، بجز از ورزشکاران تاجیک نمایندگان از افغانستان، بحرین، عراق، کره جنوبی، قزاقستان، لبنان، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اردن، هندوستان، ژاپن و ایران اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته مقام دوم را منتخب قزاقستان با کسب 25 مدال صاحب شد. منتخب بحرین با کسب 10 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. در رقابت های انفرادی 4 مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد صلاح الدینف، اکرم ازاقف، منوچهر ریزایف و مسعود آدینایف در مسابقه میانی بزرگسالان آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان 5 مدال طلا گرفتند. واحد زاهدزاده، اتابک رجابف، عمرانجان منصورف، عمر سفرف در رقابت ها بین پسران و مونیسا رحمان و میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. محمد شاه یسویف، یکی از پایه‌گذاران محاربه های آمیخته در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون ملی محاربه های آمیخته سال 1996 تأسیس یافته است. آقای یسویف افزود:
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیا جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند. بعدن در مسابقات آسیایی بین المللی این چنین اشتراک داشتند و جای های نمایان رو صاحب شدند. چخیلی که امروز من نشان دادند ورزشگران تاجیک نسبت سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده ایستادند و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردند.
در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان مردان و زنان که از 1 تا 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود، تاجیکستان را 8 ورزشگر، 5 مرد و 3 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان، در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف، بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف، نوروز جفایف و محمد ابراریدینوف اشتراک می کنند. بهادر عثمانوف، مشتنی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری سوز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در سبقت زنان روح افزا حق نظر و میجگانه سمد و شایره زلقینر و شرکت می‌ورزند. طبق برنامه مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا از 1 تا 7 نوامبر قوازمایی‌ها در دورهای مقدماتی و چهاریک فینال، روزهای 9 و 10 نوامبر قوازمایی‌های نیمه نهایی و روزهای 11 و 12 نوامبر قوازمایی‌های نهایی دایر خواهد شد. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، تاجیکستان را 12 ورزشگر در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی اشتراک بیش از 360 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. مسابقه از روی 14 درجه وزنی، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می‌گردد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است. مسلم کریمبیکف، محمد محمدی زاده، کیومرس نورف، مولا رجب خلیفایف، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شیرف، سامان محمدبیکف، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیدوف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در هیئت دسته منتخب به جدای تاجیکستان در باکو گرند سلم شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
با غالب در هر یک وزن 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جایهای سوم 1500 یورویی تقدیم می‌گردد. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جودو و فهرست المپی می‌گردند. دسته منتخب فوتبال روسیه با تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان ماه نوامبر دو بازی دوستانه برگزار می‌کند. فوتبالبازان روسیه 17 نوامبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نوامبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، از حق شرکت در لیگ ملی اویفا، سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولشه محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد، متخصص خارواتی، ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. با گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایون سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغیزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا ردبندی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را با بازی های دوستانه با منتخب روسیه، نایب قهرمان اروپا، شروع کرد. سرمربی تیم ملی کشور پیرو واحدف جهت آمادگی با بازی های دوستانه مقابل منتخب روسیه 16 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 14 بازیگر میدانی را از باشگاه های فوتزال کشور استقلال، سورو کمپانیا، سپر و استرافشان دعوت نموده است. بازی های دوستانه میانی تیم های ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه روزهای 7 و 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای ورزش آبی مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر میگردند. باید ذکر نمود دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال در جام آسیا در کویت در گروه بی جای دوم را گرفت، به دور 4/1 نهایی راه یافت. ولی منتخب تاجیکستان در 4/1 فینال از تیم ملی تایلند مغلوب شد و در بین 5 دسته بهترین قاره جای گرفت. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان طبق قرعه‌کشی مرحله نهایی جام آسیا 2023 که 26 اکتبر در تاشکند دایر گردید، در گروه سی با دسته های کره جنوبی، اردن و عمان بازی میکند. مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی منتخب های جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. بر اساس قرعه کشی 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شدند. گروه ای ازبکستان، اندونزی، عراق و سوریه. گروه بی قطر، استرالیا، ویتنام و ایران. گروه سی کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان. گروه دی عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2023 میانی جوانان 4 دسته بهترین به جام جهان که سال آینده در اندونزی برگزار می شود راحت می گیرند. در واقع دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف که در مرحله انتخابی جام آسیا در گروه ای در دوشنبه غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. و دسته غالب استقلال جام تاجیکستان مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. به فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیش صف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برامد کنند که راهبریت دسته از آمادگی خوب داده استادن. امسال آنها نقشه دارن که صاحب راحت شدن و میان دسته لیگ اولی برامد خواهند کرد.
مسابقه برای جام تاجیکستان بار 31 صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سم اندیش چی بازی بای همچین اینه گه کشتن مرا کشتن شو بندازه چه سرسری پشتن
جب سرسری پشتا کشتای باب در میدان ارغشتا رقصی اکیسم اندش چی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشتا
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات روسیه و اوکراین میگویند در چند منطقه بین دو طرف درگیری های سخت به وقوع پیوسته است. عین زمان با اوج گرفتن حمله های جوابی اوکراین، مقامات دست نشانده روسیه در این کشور انتقال مردم را از ساحل غربی رودخانه دنیپر به جای امن ادامه میدهند. شرکت متصدی شبکه برق اوکراین روز 5 نوامبر اعلام کرد که تقسیم برق در کیف و 7 ولایت دیگر کشور را کم میکند، زیرا خطای انتقال برق و شبکه های تقسیمی آن در نتیجه حمله های هوایی روسیه در هفته های گذشته سخت آسیب دیدند. با سرتر شدن هوا استفاده از نیروی برق در اوکراین زیادتر می شود و شرکت های فروش و تقسیم برق سعی دارند خطای ویران شده را زود ترمیم کنند. ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین گفت روز پیشتر آنها حمله های روسیه را در ولایت شرقی لوگانسک و ولایت دنسک برگرداندند. با گفته نظامیان اوکراین، سیستم دفاع هوایی چندین پهپادهای روسی و ایرانی و دو موشک روسی کالیبر را محو کرده است. ادعایی که تصدیق آن از منابع مستقل امکان ناپذیر است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان در یک انجمن مخالفان دولت روسیه در لهستان گفته است حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آزادی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی هم تحت خطر قرار دارد. در انجمنی که برگزار کنندگانشان را نخستین انجمن وکیلان مردمی روسیه نامیدند، محی‌الدین کبیری به حیث مهمان حضور یافته و در آن گفته است تا زمانی که در منطقه کشور با اندیشه‌های امپریالیستی وجود دارد و در اطرافش رژیم‌های دست نشانده استعماری و دیکتاتوری اکثریت هستند، آزادی و استقلال ما دائم در خطر است. انجمن مخالفان دولت روسیه در ناحیه یابلون روز 5 نوامبر آغاز یافت و در آن وکیلان جمع آمدند که در سالهای گوناگون در انتخابات های اعتراف شده از طرف جامعه بین المللی در روسیه وکیل انتخاب شدند. آنها دعوا دارند که در صورت تغییر حکومت در مسکو نقش پارلمان را اجرا میکنند. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه ایشکاشیم 7 ساکن ناحیه کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی روز 6 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فلاکت روز 5 نوامبر در قلمرو ناحیه رخ داده است. در بیانیه آمده است که راننده مسافربری تمغه موسا سنگلی خان اسکندر خانوف هنگام رانندگی در یکی از راههای کناری رودخانه 5 اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به ساحل دریای 5 چپه شده است. در نتیجه یک جوان 35 ساله و یک زن 43 ساله در جای حادثه جان دادند و 5 نفر دیگر از جمله یک دختری 10 ساله جراحت برداشته در بیمارستان بستری شدند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی کشته و مجروح می‌شوند و راه‌های کوهستانی خطرناک و دشوارگذر و ماشین‌های فرسوده و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های اصلی فلاکت‌ها و جان باختن ساکنان به حساب می‌روند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز 6 نوامبر از پیشنهاد حکومت برای تاسیس کمیسیون استقبال کرد که باید حمله و تیراندازی به او و طرفدارانش را تحقیق کند. در این حمله در جریان تظاهرات در روز 3 نوامبر عمران خان از پایش زخمی شد. او در این باره ضمن سخنرانی صحبت کرد که از داخل شفاخانه در شهر لاهور مستقیم در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. عمران خان در این شفاخانه معالجه می‌گیرد. حمله به نخست وزیر پیشین پاکستان هنگام راهپیمایی او و طرفدارانش به سمت اسلام آباد صورت گرفت که می‌خواهند در کشور انتخابات زودرس برگزار شود. حکومت پاکستان گفته است که حمله را تحقیق می‌کند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که اینها می توانند در پی فلاکت های عظیمه داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان که امروز نشر شد گفته می شود سطح برها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوری سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی اگر سالهای 90 سطح برها تا 12.1 میلیمتر در سال بالا می رفت، در یک ده ساله اخیر سالانه تا 5 میلیمتر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشستی سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و نمایندگان 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روز 6 نوامبر برای شرکت در نشست به مصر سفر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان و شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه azadi.org یا azadi.tg.
دادگاه در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله زوق بیگ سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. زایرشاه دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیو آزادی گفت حکم زوق بیگ سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعد مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگری حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نوامبر در مرافعه گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایتی خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زوق بیگ سعید امینی رد کردند. محمد صابر عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوعی 24 میگوید زوق بیگ سعید امینی هیچگاه عضوی آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را مینوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده میشن و سبب اساسی این است که حکومت امروز تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودن روزنامه‌نگاران اینها تنها از کمبودی ها میگفتند و اینها را میخواستند که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان، اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
زوق بیگ سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، زوق بیگ سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس پنجره فرستاده شد.
معمولاً حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهش را می گیرند، خبرنگار را مجازات می کنند. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشون است.
زوق بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره‌های آنهایی دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشوری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان هم رفته، از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های آخر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها زندانی شدند. به جز از زوق بیگ سعید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله قربتی به 7.5 و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفری دیگر محاکمه می شوند و منتظر حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوق بیگ سعید امینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه ها بهتر سوبیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
هر جنسو قیمت رو بالا خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با ها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون به قزاده. از زمانی هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد از 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تأثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات ها علاقه از یاری های بی آخر و دائمی امریکا با اوکراین اظهار نگرانی میکنند. بر پایه پرسش های افکار عموم امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنات از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگرس امریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواه ها گفتند که یاری های امریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواه ها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند با آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سرکار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک با اوکراین ندارند. در پرسش های افکار عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایت کاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه ها هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر در برنامه کمک با اوکراین کاهش دیده شود من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواه ها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنات رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک با اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومتی بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رسانند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفتوشنیدی بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا به یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است به احتمال زیاد زودتر به گفتوشنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستان سالیوشن پنس در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگره روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره ای کنگره مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهم تر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشان داده های اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باور ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفتی اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمروهای بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مامور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روز 3 نوامبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 ماه در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطانی 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمولی تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افزالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی‌بیک سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بس کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازار عمده فروشی شغین در شهری آستانه پایتخت قزاقستان، اینجا مکانی دریافت و کار و درآمد برای ده ها مهاجر تاجیک است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد، میوه می فروشد و گاه ها بارکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد، چند سبب او را مجبور کرد که مکانی کارش را عوض کند.
پیش روسیه من سوچ می رفتم. خواه اوجا ما چخی گون کم تر اویلی که زیوت ها سوزه اما مسئله اویلی که ایجاش خواه کم تر کم ها قزاقستان میشه و سوزه اوجا همین خواهش خوب های که همین ملیسوش گام من بکم تر.
حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد، حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر.
روز باشم 2003 شد باشه پر. اما ما استراکادم چی میکنم؟ ایپ قطعی کار میکنم دو دکم میکنم. کار میکنم بچه ها را میکنم. کار میکنم قطعی بچه ها بسیار را. مثلا در استراکا 100 نفر باشم همید 100 نفرش 80 نفرش بجی کنم. اکما وقت مادم اینجا فرقش کلوشه. اینجا کورش سوز بود، ای باید ملی سوش غم نمید بود بخواه، تپسکش نغز بود، باید براجن سکرفیم.
قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده های بود و باش از قزاقستان اخراج می شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار میکنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند، از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد.
روسیه مثال نسبت به قزاقستان خیلی مثال چون پیشتره مثال یا سومش هم مثال یا سوستره خم وضعیت مثال گرد نشد دکمنتاتیش به حد مثال پینای مثال پلی کلون در کار خیلی سر دکمنت نداشته مثال دپارتاتیا کدامو خیلی به همیجا مجبور شده مثال جمع ماده.
مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنند سرجم باشند، از جمله به واسطه گروه ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یک از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالت دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش به خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان با جنایت را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات در پیشنهاد من علی شیر ظریفی. خودی وزیر امور داخلی وعده داده بود که حملگران به جزا نمی‌مانند.
مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش بودم که زیر نظر من می‌شوند، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
با گفته کارشناسان، ظاهرا مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان به جنایت را پیدا کنند.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدمای گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها میتوانند که